أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. سوره مبارکه زاریات رو جلسه گذشته آغاز کردیم، این جلسه درس دوم میشه، درس 157 این مباحث. آیات 15 تا 23 این سوره رو با هم استماع میکنیم، بعد ایشالا وارد ترجمه و شرحش میشه. پشت سر آیه که میخونه آروم تکرار کنید که استفاده بشه.
این المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانو قبل ذلك محسنین کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب ترجمه آیات رو یه خورده سریع با هم مرور بکنیم تا ببینیم چی فرمان. فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، بدون شک پریزگاران در بهشت هستن و چشم سارها. بهشت خب معلومه، بهشت محلیه که آدم میره توش. عیون یعنی چشمه ها، یعنی چی تو چشمه ها یعنی چی؟ سالی. و همینه دیگه، فی جنات و عیون، فی عیون هم هستن. در چشمه ها زندگی میکنن متقین. در میان چشمه. ما میگیم دیگه در میانشون. در رو میاریم باشم. آخذین ما آتاهم ربهم. این همون کانو قبل ذالک محسنین. اونچه که پروردگار به اونا بخشیده دریافت میکنن، میگیرند، دریافت میکنند، خدا بهشون داده. خدا چیزی خارج از لیاقت و کفایت فضل داره، ولی بستر فضل هم لیاقت های فردی ماست، اونو میده. چرا بهشون خدا میده و اونا میگیرند؟ دیگه نام کانو قبل از ذالک محسنین، اینا قبل از اینا نیکوکار بودن، تو دنیا انقدر کار خوب کردند. کانو مثلا کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، اینجوری بودن که کم مقدار کمی از شب رو میخوابیدند، یعنی کمتر شبی بوده که اینها نمازشون رو نخونن، نماز شبشون رو. دو تا سه تا تفسیر داره براتون بعدم میگم، ولی یکیش اینه که مقدار کمی از شب رو استراحت میکردن، یکی اینه که کمتر شبی بوده که اونها به ذکر الهی نمی پرداختن. مثلا دیدید میگه خیلی کم نماز شبم ازم قضا شده یا نرسیدم، اینجوری مثلا. و بالاسحارهم یستغفرون، سحرهاشون هم کمیشه بیدار بودن، اون نماز شبشون بود، حالا سحرهاشون هم استغفار میکردن. چیه سرش که در سحرها استغفار اینقدر تأکید شده و یکی از نشانه های انسان های چیزه؟ این خودش یه سریه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، هم برای سائل کسی میپرسه، هم برای کسی که سوال نمیکنه ولی نیازمنده، محروم شده از حق خودش اینها. بعد جالب میگه محروم، محروم یعنی به هر حال دیگران گرفتن. محروم به کسی میگن که باز داشته شده از حقی که مال خودش بوده. معلوم میشه نظامات اجتماعی اقتصادی یه کارایی میکنه، یه عده نمیتونن به حق واقعی خودشون برسن، محروم میشند. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه هایی است برای اهل یقین. کسایی که اهل یقینن نشانه هایی بر ربوبیت و قدرت الهی، صدق وعده های خدا، برای همینا نشانه هایی است. و فی انفسکم، در خود شما هم نشانه های زیادیه. افلا تبصرون، چش بصیرت باز نمی کنید ببینید اینها رو؟ یعنی فی الارض آیاتون و فی انفسکم آیاتون، برای اهل یقین. و و چشاتون رو باز کنید. حالا شما خودتون چی دارید و چی ندارید بحث فوق العاده جالبیه. ببین خداوند یه آیات آفاقی داره یه آیات انفسی داره. آفاقیش در بیرون ها و سرزمین ها و جهان هاست، یکیش عرض، یکیش سماه، یکیش اینا آیات آفاقی خداست. یکی هم آیات انفسیه درون خودمون، اشتادی؟ اون چی که در درون ما وجود داره، اون چی که ما با مراجعه به درون خودمون میتونیم بهش برسیم و اینها. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان رزق شماست، در آسمان روزی شما تو آسمانه، یعنی تو عالم غیبه، و آنچه به شما وعده داده میشه اونم به شماست، در بالاست. بعد خب حالا همه اینو در میشه با یه سری مخالف صدر اسلام و شرایط ویژه بود و اینا، خدا انکار در مقام انکار قسم یاد میشه. یا خداوند با یه مجد آدمی مواجهه که هنو قبول نداره این حرفا رو، منکرند. فورب به سماع والارض انه لحق قسم به پروردگار آسمان و زمین که این حرف گفته ماش حقه. اینا این متن واقعه. دیدی یه چیزیه خودت رفتی با چشمات دیدی وسط معرکه بودی، حالا به یه عده میخوای بگی قبول نمیکنن، چی به حالت میاد؟ خیلی برات سخته، قسم میخوری فلان. یه شبیه اینه، فورب به سماع والارض، خدا یعنی به خودش داره قسم میخوره از حیث ربوبیتش. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق، همانا این مطلبی که گفتیم، این حقایق، این مسائل همه حقه، متن واقع. مثل ما انکم تنطقون، همونطور که سخن گفتن شما حقه. شما چطور سخن میگید؟ شما سخن گفتن خودتون براتون همه بدیه یا نه؟ بله واضحه، داریم حرف میزنیم، حقانیتون به همین روشنی، به همین واضحیه. شما حرف زدن خودتون میتونی انکار کنی؟ نه داریم حرف میزنیم، واقعا داریم حرف میزنیم، یعنی وجدان میکنی با تمام وجود سخن گفتن رو. این حقایق هم که به ظاهر از دست شما دوره، اینا هم همینجوره، اینقدر راحت و ساده و در اختیار. خب کارگاری که نگاه میکنید انشالله ببینیم چیه. واژه حرامه رو زارا اینجا داریم، حرمان، من و جلوگیری از به وجود آمدن چیزی. حورومی دقیقا اینی میشه. حرمان مثلا جبنی بازداشتن هم هست. پس بازداشتن جلوگیری از به وجود آمدن چیزی. مثلا میخواد گناهی بشه جلوش میگیره، میخواد ثوابی بشه جلوش میگیره. محروم اسم مفعوله، بازداشته شده، بر اموالشون یه حقی دارن، برای کسی که سوال میکنه، کسی که محرومه. حرام مصدر دیگه ثلاثی مجرد معنی حرام شدن. پس هم حرمان درسته هم حرام درسته. این مصدر در قرآن برای مبالغه در معنای وصفی، یعنی حرام شده به کار رفته. نگاه کنین گاهی مصدرها معنای وصفی میدن، مصدر معنای حدث میده، حرام یعنی منع. ولی حرام اگه بخواد به معنای چی باشه، به معنای حرام شده باشه، میشه اسم مفعول، به معنی محروم میشه. میگه که اونم مبالغه، مبالغه در معنی وصفی، کسی که خیلی از حقش با مونده، جا مونده، یا کسی که خیلی بازداشته شده. میفرماید ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، با دروغی که بر زبانتون جاری میکنید نگویید این حلال این حرامه. ببین حلاله یعنی میتونی واردش بشید، حرامه یعنی منع شده. حرام در اینجا یعنی ممنوعه، چیزی که قطعا جلوگیری شده از انجامش. پس اگر به شما گفتن آقا مصدری رو اسم ببرید که معنای وصفی میده، بگو حلال و حرام. حالا حرامش که اینجا قطعیه، حرام معنی محروم میده، یعنی بازداشته شده، منع شده. نگاه کنین تو زبان زیادم میاریم، میگیم هادا فعلوک، یه آدم یه کاری انجام داده، خراب کاری کرده، میگیم هادا فعلوک، فعل یعنی کار کردن، این کار کردن توه. نه یعنی هادا مفعولوک، این کار کرده توست. مفعول اسم مفعوله، فعل به معنی مفعوله، زیاد میاد. مصدر به معنی اسم مفعول میاد. هادا فعلوک یعنی هادا مفعولوک، این انجام شده تو، این کار کرده. کار کرد همون معنی وصف اسم مفعولی میده. حرام دو تا معنا داره، یکی جمع حرامه، معنی حرام شده، منها اربعتون حرامون، چهار ماهی که حرام شدن. حرام در حقیقت اشاره به ماهی حرام داره که در اون جنگ قتل حرام شده. یکم جمع حرام به معنی کسی که احرام میبنده، یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرام، صید رو نکشید در حالی که شما محرم هستید، یعنی در حال احرام هستید. پس حرام اشاره به ماهای حرام داره، به معنی حرام شده. حرام کسی که احرام میبنده، پس حرام جمع حرام شده و جمع احرام بسته، هر دوش داره. حرم اسمه، در مورد مکه به کار میره. اولا نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما انواع نعمت ها رو به اونا ندادیم، برشون حرم امن فراهم نکردیم؟ مکه رو از اون رو روی میمقرد حرم میگن که انجام برخی از اعمال در اونجا حرامه، چون در اونجا بعضی از کارا حرامه، گفتن مسجد الحرام. مسجد یا حالا گاهی بعضی گفتن ببینه که چون حرمت داره، بس انسان حرمت گذاری کنه، مراقب باشه. حرمت اسم وراز فعلته، ببینید به چیزی اشاره میکنه خدا آن را حرام کرده و انسان باید حرمت اون رو نگه داره. برحال من این روش رفته، رعایت وجوه من اون چیز رو وجه میشه که انسان اون رو، مثلا شاید این معنا اینجوری درست تر باشه. حرمت به معنی منع کردن، حرمان و حرام همین بود دیگه. خب میگن فلان چیز حرمت داره، یعنی یه چیزایی نسبت به این چیز منع شده. حرمت یعنی من، یعنی قرآن حرمت داره، یعنی نمیشه بی وضو دست زد بهش، نمیشه جلو پا انداخت، نمیشه پرتش کرد، نمیشه با بی ادبی باش واجه شد. حرمت داره، یعنی یه چیز کاری نسبت به این کار، به این چیز ممنوع شده، منع شده. حرمات جمع این واژه در قرآن به کار، ذالکه من یزم حرمات الله فهو خیر الله عند ربه، اینه که اونچه به عنوان مناسک حج قرار دادیم، هر کس مقررات خدا رو بزرگ بشماره برای اون نزد پروردگارش بهتره. حرمات الله، جالبه، حرم خودش ممکنه جمع باشه، حرمات هم جمع شه. یا حرم رو، الان حرم رو خوندیم کجاست یا نه؟ و انتم حرم، خب؟ تاکه شما حرم رو اگه خوندید در اونجا به دو معنا به کار رفته، جمع حرامه یعنی حرام شده ها، حرمات هم جمع الجمع میشه. نگاه کنید، بیت یعنی خانه، بیوت یعنی خانه ها، بیوتات یعنی بیوتات یعنی چی؟ خانه ها، خانه ها. نه، نگاه کنید، در این منطقه 50 تا خونه است، اینا بیوتن، تو اونجا هم 50 تا خونه است، اونا هم بیوتن، اون برم 50 تا خونه بیوتن، مجموع اینا میشه بیوتات، یعنی مجموعه چند دسته خانه ها. نه حالا معلوم نیست اونجوری بشه. بیت جمعش میشه بیوت، بیوت جمعش بیوتات. نگاه کنید، صاحب یعنی همراه، اصحاب یعنی همراهان. حضرت علی علیه السلام اصحابی داشته، امام صادق هم اصحابی داشته، امام موسی بن جعفر هم اصحابی داشته. خیلی خوب، اصحاب یعنی یاران، یاران امیرالمومنین جدا، یاران امام صادق جدا، یاران موسی بن جعفر جدا، به مجموع یاران اینها میگن اصاحیب. اصاحیب یعنی اصحاب های مثلا امامان علیه السلام. اصحاب الائمه یعنی اصحاب امیرالمومنین، اصحاب موسی بن جعفر، اصحاب امام صادق. گرفتید؟ ایادی هم همینه دیگه، یعنی ایادی دشمن از شرق و غرب و جنوب و شمال به داخل کشور نفوذ کرده. ایادی جمع ایدیه، ایدی جمع یده، ید یعنی دست، ایدی یعنی دستان. در 15 تا دست فرض کن از شرق کشور وارد شد، در 15 تا دست از جنوب کشور وارد شد. به مجموع این گروه های دستایی که وارد کشور میگن ایادی، جمع ایدیه، یعنی چند گروه از دست ها. روشنه؟ آیا چیزایی داره روشن میشه؟ 5 دقیقه بعد یادتون میره. خب بریم به سراغ تحریم. تحریم مثلا باب تفعیل، حرام کردن، ممنوع کردن، یعنی منع رو منتقل کردن به جایی. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما احلت لهم، خاطر ظلمی که یهودیا کردن ما حرام کردیم بر اونا چیزای پایی که حلال بود براشون، کار خلاف کردن، حلال ها رو هم حرام کردیم، تحریم کردیم، یعنی ما اونها رو حرمت رو بردیم توش، یعنی منع رو بردیم توش. میتونستن بخورن گفتیم دیگه نباید بخورید، میتونستن چی کنن گفتیم نگوین. اسم مفعول از این بابم در قرآن میکنه اسکن تو این ذریت به وادن غیر زیزر این عند بیتی کل محرم، خانه تو که حرام شده، یعنی حرمت داده شده بهش. یه سری معنها توش وجود داره، اینا چلتا مشتق داره که میبینید. بریم به سراغ درقد بحث و تفسیرش که یه خود سریعتر ما بگیم و درقد بحثا رو جمع کنیم که زودتر بریم جلو. یه دستبندی کتاب داره بهتون گفته مطلب دون سوره زاریات چگونه برخورد مؤمنین در مورد وعده‌های الهی رو نشون میده و اینها. بس مسئله معاد از روی تقوا، متقی کسی که خوش اندیشه باطل دور میکنه، اهل تقوا به اعتقاد چی دارن ندارید. اینا دونه دونه بحثایی داره که حالا بحثی. اولین ویژگی اینه که اینا بهشتی میشن اینه که کانوا قبل ذلک محسنین، اینا قبلا اهل احسان بودن. دیشب آخر وقت زنگ زد آقا تکامل در بهشت هم هست؟ یعنی گفتم در عالم برزخ قطعیه، در عالم برزخ، چون دیده بودن مثلا اینکه از اموات گفته بود ما مثلا اینجا خیلی داریم اذیت میشیم و اینها، مثلا تقاضا کرد کارایی بشه برس. گفتم همینطوره در برزخ، همینجوره، یه عده شرط خوبی دارن، یه شرط بدی دارن، سه شرط بدی پیدا میکنن اونجا به خاطر کارهایی که اینجا میشه با اونا دخالت داشتن. یه کار خلافی اینجا پایه‌گذاری کرده، بعد که مرده اون کار فعال شده، تمام خلافایی که میشه برای اون میرسه، بخشی از عقابش متوجه اوست که اینو پایه‌گذاری کرده. همونطور که یه وقتی کار خوبی شما میذاری میکنید، وصیت میکنید ثلثتون رو فرض کن باش برن مثلا قرآن چاپ کنن در اختیار مردم بذارن، برن معلم قرآن مثلا چی کنن، برن بدن به کار مسجد، برن یه مؤسسه مثلا تحقیقاتی قوی علوم الهی را اندازی بشه، برن باش مثلا چند تا فیلم بسازند. فرض کن با این پول شما رفتن دو تا سه تا فیلم قرآنی ساخته شد، کوتاه بلند و اینا. تا وقتی این فیلم ها دیده میشه، تا وقتی مردم متاثر میشن و بهره میبرن و با معارف آشنا میشند، شما دنیا رفتی، بهرهاش کامل به شما میرسه. ممکنه صدها سال طول بکشه، بکشه. درجات شما در برزخ اونقدر زیاده که میتونه اینجوری بره بالا. موقعیت‌های بی‌نظیری دارید. لذا اون چیزی که در روایات وارد شده که آدما میمیرن و سه چیز براشون باقی میمونه و بهشون میرسه. یکی علم نافعی که از خودشون به جا میذارن در قالب کتاب و اینها، یکی فرزند صالح، یکی هم عمران و تأسیساتی که ایجاد میکنن، پلی میسازن، خانه‌ای میسازن، مسجدی آباد میکنن، امکانات و تأسیسات، یتیم خونه ای را میندازن. چاپ خودش کتاب ننوشته ولی کمک میکنه که کتابای خوب چاپ بشه، در اختیار مردم قرار بگیره. من خواهش میکنم یه خانم یه وصیت‌نامه نوشته. این وصیت‌نامه چیز عجیبیه. من همش یادداشت کردم. میخوام یه روزی وصیت‌نامه براتون بگم. یه خانومه، یه پیرزنی هم بوده و اینا، که شما ببینید ایشون چیکار کرده. پولدار هم نبوده زیادا، امکانات خیلی جزئی داشته، ولی اونقدر حساب شده و اونقدر زیبا این رو در حقیقت بعد از خودش تعیین تکلیف کرده، اونقدر قشنگ برای سازوکار فراهم کرده که حساب نداره. یعنی آدمای اقتصادی حرفه‌ای وقتی میخونند از عقل این زن، فهم این زن و شعورش تعجب میکنند که چقدر حساب شده و چقدر دقیق کار کرده. یه همون خانومی است که چند هزار بار ختم قرآن کرده، بارها به اسرائیل هدیه کرده که اسرائیل موقع جان کندن آسان جانش بگیره و در نهایت آسانی و در نهایت راحتی از این عالم رفت. و البته کارهای زیادی کرده و اینا. برای شما عرض کنم که وقتی مقام معظم رهبری از هم وصیتش مطلع شد، اون دو قرآنایی که همه‌شون نوشته بوده تو قرآن است که مثلا ششمین ختم قرآن برای حضرت اسرائیل در تاریخ فلان تمام شد، همون تو قرآنی که داشته همه رو ثبت میکرد. برای انباد، برای بزرگان، برای چی؟ برای ائمه. اوف، این یادم الهی، یادم متوجه، یادم چی؟ خدا هم همچین برکاتی براش میذاره و میاره و نصیبش میکنه. واقعا واقعا توفیق میخواد که شما بتونی دست از مالت بکنی و بذاری برای توسعه دین. یه توفیق بزرگیه، قریب به اتفاق آدم ها ندارند. همین الان جمعی که اینجا نشستن چند نفرم چه توفیقی دارن؟ معمولا ما بچه داریم، زندگی داریم، خودمون مشغولیم، بچه بچه ها بس آینده داشته باشن، مواظب اینا باشیم، اینا خیلی چی کنیم، همجوری شروع میکنیم به بافتنا و ساختنا. حالا مهم نیست، همون مالی که داریم همینطوره. منظورم مال خودتونه دیگه. بله، بنابراین برای شما از کنم، ولی کسی مالی ارثی بهش رسیده که درآمدی داره، برای شما از کنم که امکاناتی داره. منم مادرم که از دنیا میرفت، خب سن بالای 80 سال بوده اینها، من وصیش بوده، اموالش که جمع کردیم یه ذره شد هم که شما میفرمایید، یعنی واقعا محدود و محدود، ولی اون محدود رو 8-9 تا محل خرج براش تعیین کرد. میشته 8-9 تا محل خرج تعیین کرد که الان محل خرجش روزانه برکات برای کل دنیا داره. یکیشون بحث چاپ قرآن بود، یکیشون بحث رانزون مؤسسه ویژه قرآنی برای کارهای رسانی برای کل دنیا بود، که بخشی از اونا مال ایشونه، یکی مال ابوی اینا. بله، روزانه اصلا لحظه ای خروجی های اونجا پول بسیار محدودی، منتها حساب شده تو جای مناسب، میدونین تو جای مناسب حساب شده. این خانمی که دارم میگم اموال جمع جوری داشته، این اومده میگه این پول منو هر چند جزئی برید سرمایه‌گذاری کنید، حق ندارید که بیشتر از یک سومش رو ببرید چیز داره. سرمایه‌گذاری سالانه که درآمدی که داره برای توسعه خودش بذارید. قصه ای داره، خیلی جالب، براتون میخونم وصیت‌نامه‌شو، خیلی مدل جالبی داره. اگر شما همچین مقاصد تو ذهنتون خطور کنه و همچین امکانات در اختیارتون باشه، یعنی ذهنیت اینجوری باشه، خود اسبابش فراهم میکنه که پولدار شید. اسبابی برات فراهم میکنه دیگه. آره، یا یه آدمی پیدا میشه یه پول خوب میاد بهت میده، میگه شما هرجور تشخیص میدی برو، یا مثلا تقریبا تو یا یه ارث غیر مترقبه بهت میرسه، یا شوهرت یه ثروت مناسب حلال گیرش میاد، بخششو به شما میبخشه. نمیدونم، خیلی از این چیزایی پیش میاد. این من حیث لا یختصه بدیگه، از جایی که اصلا حسابش نمیکردی برات میاد. یرزق و من حیث لا یختصه، این موردش ایناست. زندگی عادیت بله، خیلی چیزی در اختیار نداری، ولی من حیث لا یختصه چی میدونیم؟ ممکنه میلیاردها ثروت گیرم بیاد، حلال و پاک میشه، خدا مخابر بده دیگه. اگه پشت پرده تدبیرهای ویژه داشته باشی، ممکنه از این امور در اختیارت قرار بگیره. بریم حالا. خب، مطلبی که الان ما داریم اینه که این آیات رو من یه خورده سریع میبینم که عبور کنیم اینا. خب میگه اینا قبل از اینکه تو این چیز باشه، ان المتقین فی جنات و عیون. این فی عیون رو گفتم، یعنی در لابلای چشمان. بهش چشمه داره، چشمه ها جاری هن، چشمه هایی بهش داره، در اون خود شاجعی نمیاد، میجوشه تو هم منطقهی که خودشون هم میجوشه. و اینها آخذین هم آتام رب هم، اینا میگیرن چی برگاه بهشون داده و اینا، یعنی با نهایت میل، اشتیاق، رضایت، خوشنودی میگیرند و اینا. خب پاداش های عظیم بیجهت نیست. انهم کانوا قبل ذالک محسنین. اینا محسن بودن. کار خوب میکردن. برای شما از کنم که نیکوکاری که در اینجا میاد هم بنی اطاعت خداست، هم انواع نیکی به خلق خداست. یادتون باشه احسان معنی بسیار گسترده ای داره و شامل تمام ارتباطات خوب و مناسبات عالی با خود حضرت حق، انجام واجبات، ترک محرمات و کلیه تعاملات مثبت با خلق خدا. آیات بعد چگونگی نیکوکار بودن اونها رو در سه تا صفت خدا بیان میکنه. حالا گوش کن، یالا از این به بعدش دوباره یا به قول جزوه اون دومین ویژگی روش مهم در برخورد وعده الهی اعتقاد به روز قیامته. یعنی اینا جوری در حقیقت قیامت رو معتقد بودن که ویژه. حالا باید اینا رو خود تأمل کرد. و اینا این ویژگی هایی که اینا دارن، اولی ویژگی اینه که اونا کمی از شبها رو میخوابیدن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. یهجعون از هجوع میاد. هجوع خواب شبانه است. ببین خوابیدن، خوابیدن شبانه رو میگن چی؟ هجوع. یهجعون فعل مضارع صورت میده از ماده، این ماده است. مقصود در آیه اینه که بنابر تفاسیر پریزگاران و محسنین در دونه مقدار کمی از شب رو میخوابیدن. بخش بیشتریش رو شب زنداری میکردن. یه نگاه. برابر تفسیر دیگه مقصود اینه که محسنین کمتر پیش می آمد همه شب را بخوابند و شب زنداری نداشته باشند. اینم بحث دیگه. کمتر شبی رو می شد که اونها نخوابند، چیز بخوابند و بیدار نشن. یعنی میگه مثلا پیش می آمد که یه شبایی به دلیل خستگی های زیاد، به دلیل بیماری نمی سن بیدار باشن. این پیش می آمده ولی خیلی کم بوده. مثلا 365 روز، فرض کن 565 روزش نبود، 300 روزش رو نماز شبشون رو میخوندن. یه معنا، معنی دوم. من اول چیه؟ من اول این که نه، بیشتر شب رو بیدار بودن، نصف از شب رو. مثلا شبا چند ساعته؟ الان ساعت 5:30 غروب دیگه، 6:30 هم هوا در میاد دیگه، میشه چقدر؟ 13 ساعت، 14 ساعت، 14 ساعت که شبه، نصفش که بشه میشه 7 ساعت. 7 ساعت شب رو اینا بیدارن، مشغول عبادت و توجه و تذکر و اینها نداره. بعضی ها 2/3 شب رو بیدارن. اصلا فرمود بهار ایمان و تقوا زمستانه، روایت داره. طولانی تنی شب سال برنامه ما رو گوش نکردید؟ بحث کردیم راجع به اینا؟ اصلا اطلاعی ندارید. طولانی تنی شب، طولانی تنی سوره که سوره بقره است رو بحث کنید. خیلی زیباست، عالیه، مضامین قواست. در زمستان وارد شده که بهار اهل ایمانه، چون روزهاش رو روزه میگیرند با نشاط و شادابی، شبهاش هم چی؟ عبادت میکنن، نمازاشو نمازن. شب جون میده برای نماز، روزم جون میده برای روزه. که چیکار کنن؟ روزای کوتاه، هوام خنک، اصلا یه بهار بهاره دیگه. البته میدونید کسایی که اکثر عمرشون رو روزه هستند، اینا خیلی طبیعی این کار رو میکنند. من خانواده‌ای رو میشناسم که 7 عضو داره، 365، حداقل 360 روزش روزن. 360 روز روزن، غیر از وقتی که حرام روزه بگیرن یا نمیتونن بگیرن، بقیهش روزن. مثلا این حدود مردانشون همین حدود. یه عید در حقیقت فطره و عید قربانه و عیدات که مثلا چیز داره. و جالبه اینا بدونی که شما متوجه بشه اینجوری میکنن، حتی نماز هم خونن یک سره. اینا دو وعده غذایی دارن تا هم که در شهر مقدس وارد شده. اینا سحر و افطارشون مرتب منظمه، عادت هم کردن. بدونی که احساس گرسنگی کنن، بدونی که احساس چی کنن، توشون جا افتاده. حتی بچه های خانه هم که چیز هست هماهنگن باشون، تا بچه های وقتی آبی چیزی موردی بخوام بخورن، ولی بچه ها کوچولو هم حتی هماهنگن. اصلا رسم شده دیگه قشنگ. عملا روزه در اتفاق میفته تو خونه. another. خب بریم. یهجعون پس هر دو معناشو گفتیم. این که کمتر شبی میشه که اینا بیدار نشن، یه روایت از امام صادق هم هست. وصف بعدی به اصحاره هم یستغفرون، اونا در سحرگاهان استغفار میکنن. اینم در حقیقت ویژگی بعدیشونی که اینا دارند. و اینا آخر شب که چشم قافل و همه خوابه، از هر جهت قوقای زندگی فرونشته، میان کارهای نماز هایی میخونن. سحرگاهان هم که دیگه خیلی شرایط ویژه‌ای دارن. استغفار برای شما شاید همون نماز شب باشه، دوباره اون نمازی که دیگه در پایان شب میره، قنوت نماز وترشون استغفار میکنند و اینا. اصلا اسحار میدونید چیه؟ جمع سحره. سحر به معنی پوشیده و پنهان بودنه. چون در ساعتهای آخر شب پوشیدگی خاصی بر همین چی حکومت میکنه، نامش گفتن سحر. سحر هم سحر گفتن چون از پوشیدگیایی که میشه سوء استفاده میکنن، میان تردستی میکنن، چشما رو به هم میریزن، سوء استفاده میکنن، میگن سحر کرده. روایت زیبایی داریم، ان آخر اللیل فی التهجد احب الی من اوله. آخر شب در تهجد محبوبتر از اول شبه. خاطر که خدا فرمود بل اسحاره هم یستغفرون، در سحرگان استغفار میکنن. بنابراین شما نماز شب تو 12 میتونی بخونی، 11 و ربع که دیگه نیمه شب میشه شرعی میتونی نماز شب تو بخونی. بهتر این که قبل از اذان صبح بخونی، بهتره. به چه دلیل؟ بل اسحاره هم یستغفرون. این آیه روایتی داریم از امام صادق، کانوا یستغفرون الله فی الوتر 70 مره فی السحر. نیکوران بهشتی در نماز وتر به انگام سحر 70 مرتبه از خدا. ببینید در کیفیت نماز شب چیزای زیادی وارد شده و اینها، ولی یکی از چیزایی که مسلمه 11 رکعت، 5 تا 2 رکعتی که رکعت آخر میشه نماز شب، و نماز وتر یا وتر، هر دو درسته. این نماز معمولا چیه؟ معمولا 100 بار استغفار، 300 بار العفو گفته میشه توشه اینا. حالا روایت داریم یه جا که 70 بار استغفار میکنن، 70 مره. این 70 تاش دیگه نرخ شاه عباسیشه، یادتون باشه. خب در یه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که خیلی حدیث جالبیه، برای شما عرض کنم، که میفرماید که اموال ثروت حقوق غیر از زکات خدا قرار داده. فرموده در اموال اونها حق معلوم ارسال محرومه، برای حق معلوم غیر از زکاته، چیزی که انسان شخصا خودش خود لازم میکنه بپردازه برای هر روز، اگه بخواد در هر جمعه یا در هر ماه. ببینید چیزی که در شریعت وارد شده صدقه صبحگاهی و شامگاهیه، یادتون باشه. بعد از بیدار شدن صدقه بدیم، قبل از خوابیدنم صدقه بدیم. همون که قبل از بعد از بیدار شدن 11 بار قل هو الله توصیه شده، قبل از خوابیدنم 11 بار قل هو الله. سوره ناس و فلق و اینا هم تاکید شده، کافرون هم همینطور موقع خواب خیلی، چون وسواس شیطانو میگیره. حالا سائل و محروم چه فرقی دارن؟ جای خودش. بریم به سراغ بحث بعدیمون که در اینجا هم بهش اشاره کرده، ویژگی بعدی انفاق محسن که گفتیم. خب همون خدایی که روزی شما رو تأمین میکنه، این عامل عذاب شما. دلیل سومین دلیل بر حقانیت وعده الهی اینه که این وعده از سوی کسیه که تأمین کنه رزق شماست. اینم داره وارد بحث خیلی شیک و زیبایی میشیم که برای شما از کنم که حالا جبه نماز شب دیگه من بحث نکردم، چون قبلا بحث کرده بودم و اینا. و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی برای جویندگان اینا. و فی انفسکم افلا تبصرون. خب این دوباره بحث قشنگ خوبی داره که اینجا دارید شما نشانهای خدا متعال در وجود خود شماست، نمیبینید؟ این خیلی بحث خیلی مهمیه، تقریبا بحثای قبل هم هست و اینها. این و فل ارض آیاتون، نشانهای در زمینه، میگن حجم زمین، فاصلش با خورشید، حرکتش به دور خودش، حرکت اون به دور آفتاب، نیرو جاذبه، دافعه، حرکت به وجود میاره، متعادل، در حقیقت کاملا هماهنگن با هم و اینا. اینا در حقیقت شرایط حیات رو در زندگی انسان رقم زده و اینها. پس کوها، دشتا، دره‌ها، جنگل‌ها، رودها، هر کدوم این نقش موثری در ادامه حیات انسان داره. صدها هزار نوع گیاه، حشرات، حیوانات، هر کدوم با ویژگی عجیبشون خودشون یه گونه شناسی و حیوان شناسی و گیاه شناسی ویژه رو اختصاص کرده. برای شما عرض کنم که راجع ویژگی های زمین اگه اطلاعاتی داشته باشید متوجه میشه چیزای عجیب و غریبی در این عالم وجود داره. مثلا میگن اگه قشر خارجی کره زمین 10 پا زخیم تر از اون چی که هست می بود، اکسیژن یعنی ماده اصلی حیات وجود پیدا نمی کرد. یا هرگاه عمق دریا چند پا بیشتر از عمق فعلی بود، اون وقت کلیه اکسیژن و کره زمین جذب می شد، امکان هیچ گونه نفس کشیدن حیات حیوانی نباتی در سطح کره زمین باقی نمی موند. اخیراً یه اطلاعی پیدا کردم، خورشید در هر ثانیه انرژی که از خودش صادر میکنه برای منظومه شمسی که بخشش به کره زمین میرسه چند برابر یک بمب اتمه. بمب اتم میدونید خیلی انرژی عجیبی از خودش صادر میکنه. خورشید در هر ثانیه چند برابره؟ گفته بود 1 میلیارد برابر، 10 میلیارد برابر یا 100 میلیارد برابر یه بمب اتم. نمیدونم رقم 100 یا 1000 میلیارد برابر رو اون تاکید میکرد روش. یعنی حالا حداقل 100 میلیارد برابر یک بمب اتم اون انرژی است که در هر ثانیه از خورشید داره ساطع میشه تو این عالم. این چه خبر؟ یه ذره کم بشه، یه ذره زیاد بشه، یه خورده چی بشه؟ عالم کن فیکون میشه. یک نظم عجیبی بر عالم حاکمه. برای شما عرض کنم که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، انظور از آسمان عالم غیبه، از اونجا خدا جهان هستی رو تدبیر میکنه و اینها. منشأ اتفاقی که روی زمینه در واقع مشیت خداست و اینا از طرف عالم غیب میاد. یکی از اموری که تدبیر اون از عالم بالا آغاز میشه رزق و روزی انسانه. دقیقا هو الذی یریکم آیاتی و ینزل لکم من السماء رزقا، رزق شما رو میده و اینها. بعد از این واقعیت روزی مادی و معنوی انسان پاداش کیفر رو که همه از جانب خدای واحده نتیجه میگیره، پس سوگند به پروردگار آسمان زمین که رزق شما تعقب و عدای الهی امری ثابت و حتمی است، شک نکنید. فرب السماء والارض انه الحق مثل ما انکم تنطقون. تنطقون از نطق، نطق این سخن گفتن، تنطقون مضارع ثلاثی مجرد از نطقه. به تمام صداهای بریده بریده نطق میگن که زبان اونها رو بیان میکنه و اینا، گوش اونها رو حفظ میکنه. این صدا وقتی به صورت هدفمند کنار هم قرار میگیرن مجموعه معنادار رو تشکیل میدن که به این سخن میگن. پس به هر کدوم بریده بریده ها میتونن نطق گفته میشه. وقتی کنار هم قرار میگیرن میشه چی؟ سخن و کلام میشه. خب حالا بحث سخن گفتن و اون چی که در حقیقت مربوط به این میشه، بحث حالا چیزی در آسمان و زمین هم خیلی بحث جالبیه جای خودش و اینها. یه داستان رو بزنید، داستان رو براتون نقل کنم، بعدش دیگه بقیش خودتون یه مطالعه بکنید. پیام ها ببین، پیام ها چون خیلی پیام های خیلی خوبی داره و اینها. داستان اسمعی زمخشری در کتاب کشاف از اسمعی نقل میکنه. کشاف رو حتما میشناسید دیگه، کتاب خیلی معتبر خوبیه. زمخشری هم جار الله زمخشری از علمای بزرگ اهل سنتی که در ادب و در تفسیر آدم بی‌نظیریه. زمخشری میگه اسمعی نقل میکنه از مسجد بصره بیرون اومدم، چشمم افتاد به یه عرب بیابونی که بر مرکبش سوار بود، با من روبرو شد. بهش گفتم ای عرب از کدوم قبیله ای؟ گفت از قبیله بنی اسمع. گفتم از کجا میای؟ گفت از اونجا که کلام خدای رحمان رو میخونند. گفت برای من هم بخون. میگه من آیاتی از سوره و زاریات برای او خوندم تا به آیه و فی السماء رزقکم رسیدم. همین سوره و زاریات تا فی السماء رزقکم رسیدم. گفت کافیه، شطوری که با خود داشت نحر کرد. همین عربه شطور داشت، سری شطوره رو سر برید، گوشت اون رو میان نیازمندا آورد، توضیح کرد اونا که رفت آمد داشتن، شمشیر و کمانش رو هم شکسته و کنار انداخت، پشت کرد و رفت. میگه این قصه تموم شد دیگه، اومد همه کارش تحویل داد و رفت. میگه وقتی با هارون رشید در زیارت خانه خدا رفته بودم، مشغول طواف بودم، یه دفعه دیدم کسی با صدای آهسته منو صدا میزنه. نگاه کردم دیدم این همون مرد عرب است، لاغر شده، رنگ صورتی زرد شده، معلوم بود عشق آتشین بر او چیره شده، بیقراره. به من سلام کرد، خواهش کرد بار دیگه همون سوره و زاریات رو براش بخونم. وقتی به همون آیه رسیدم، فریادی کشید و گفت ما وعده خداوند رو به خوبی یافتیم. میگن بعدش افسود آیا بعد از این هم آیه هست؟ من آیه بعد رو خوندم، فرب به سماع والعرض انهو لحقون، این آیه رو خونده بعدش. بعدش دیگه خدا قسم میخوره به پروردگار آسمان و زمین که این هر که داره میگه اینا راسته، به خدا اینا راسته. مثل که یکیسی بیاد قسم بخوره بابا من راست میگم، باور کنی راست میگم. قسم جایی میگن که انکار هست دیگه. این عرب بیابونی ببین چه معرفتی داشته. نگاه میکنه کلام خدا، خدا به خودش قسم میخوره و میگه انه حقون، بابا یه حرف راسته. میگن بار دیگه اون عربیانی یه سیحه میزنه، یه فریاد بلندی میکنه، میگه یا سبحان الله من ذا الذی اغضب الجلیل حتی حلف لم یصدقوا بقوله حتی الجعوه الی الیمین. به راستی عجیبه، چه کسی خدای جلیل رو به خشم آورده که این چنین سوگن یاد میکنه؟ آیا سخن او را باور نکردن که ناچار شده سوگن یاد کنه؟ میگه آخه چرا باور نمیکنه خدا مجبور شده اینجا قسم بخوره؟ قسم جایی میگن که منکر باشه طرفا. چرا بشر اینقدر پرت میشه اینجور انکار میکنه که خدا رو وادار میکنه قسم بخوره و اینا؟ میگه این جمله رو 3 بار تکرار کرد، زمین افتاد، مرغ روحش به آسمان پرواز کرد. به هر حال معرفت و شناختی آدمو پیدا میکنند و چی میکنند، به نظر میرسه که هر کدومش عالمی داره. خب در بخش پیام ها دیگه، اون کس که در این دنیا رنج نبرد به گنج جاودان آخرت نخواهد رسید. میگه کانو قبل از آنکه محسنین، برداشت آخرت نچکشت از دنیا مزرعت آخره. نیکوکاری باید سیره دائمی انسان باشه. میگه محسنین بودن، محسن اسم فاعله، کانو محسنین دلالت بر استمرار احسانه. دیدی بعضیا یا اتفاق میفته یا مقدس میشن و یه کاری میکنن، اینو دوزار نمیارزه. میارزه، یه جرقه است. جرقه به اندازه اون لحظه که جرقه میخوره ارزشمنده. شما جرقه رو طبیعی با آتیش کنی، آتیش روشن کنی و این شعله رو دائمی کنی، این میشه ارزشمند. شما به مقداری که اون روشن شکل میگیره ارزشمنده. رضا باید تبدیل شیم به یک جریان سوز دائمی، یه آتش درونی جاودانه در وجود خودمون که آتش بمانه. کار جرقه ای ارزش جرقه ای داره، فایده نداره. یعنی زودم از دست میره. برای شما عرض کنم که خیلی جا میری سخنرانی میشن، یو احساسی میشید یه کاری میکنید، یه چیزی میگید بالا و بعد جا میچید دنباله، هیچ پشیزی نمیارز، نه هیچی نیارزه، بنظرم لحظه میارز. نماز و نیایش در شب استغفار در سر کار دائمی اهل تقواست. یهجعون یستغفرون، همش مزاره، یعنی دائما انجام میدن مستمرن. در تهجد و سرخیزی از تمام اذکار و دعاهای استغفار جایگاه ویژه‌ای داره. بل اسحارهم یستغفرون، چه سری در استغفار؟ چون ما خیلی خلل و فرج داریم تو کارامون، خیلی چیز داریم، کمبود داریم. این کمبودا رو بس اینجوری با استغفار بخوایم خدا جبران کنه. کمکی به سائل و محروم میکنین حق خودشونو میدید، خدا در اموال مردم حقی بر اونا قرار داده، پس بر اونا منت نذارید. حقشونه، لس حقی که لس سائل، مال خودشونه، بی خود نگید مال ماست به اونا دادیم. لازمه تقوا فقر و ناداری نیست، متقی میتونه ثروتمندم باشه، در اول اون حقی برای محرومین باشه، پس اونا به قدری درآمد ثروت داشته باشن که علاوه تامین نیازهای خودشون به دیگران کمک بکنن. پس آدم پولداری که میتونه کمک کنه الزاما بیدین نیست، اتفاقا متقین اینجوریان، محسنین اینجوریان. هنر اینه که تو بتونی از راه حلال پول مناسبی گیر بیاری و بلد بشی با این پول چیکار کنی، این مهمه. و الا هیچی نداری، هیچی هم نمیدی، خب هیچی در هیچی میشه هیچ دیگه. نداری؟ نه، یه چیزایی داری ولو کم، همون رو مدیریت درست میکنی، همون رو پرداخت میکنی، همون رو. بعدم چیزای ما الزاما پول نیست که، کی گفته همش پوله؟ ما امکانات زیاد داریم، ظرفیت های وجود زیاد داریم. من توانای تدریس خوب دارم، من توانای صحبت کردن خوب دارم، من توانای واسطه شدن و آبرو گذاشتن پیش اینون دارم، من توانای هزاران توانایی در ما وجود داره. تمام اینا حق سائل، سائل مالی نیست، فقط میاد میگه واسطه شو برای پسر من زن پیدا کن، برای دخترم همسر خوب پیدا کن، و شما میتونی این کار رو بکنی و نمیکنی، چوب میخوری فردا، چوب میخوری، از شفاعت محروم میشی. چون کسی که در این دنیا شفاعت بین مردم رو نکنه در امر ازدواج، یکی از محرومین از شفاعت در قیامت. شفاعت کن تو شفاعت بشی. خب دیگه نکشی. یه دلیل دیر شدن و تأخیر افتادن ازدواج ها اینی که مردم فرهنگ واسطه‌گری چون چرا واسطه میشن، میره به طلاق منتهی میشه، فوش میگه فوشار، خب بخوری اشکال نداره، تو با دقت برو اونا رو چششون وا کنن، هیچ اشکال نداره، هفته اول طلاق بشه، بس تو چیکار داری به این کارا؟ این دلیلی میشه که تو انجام ندی. آقا اینقدر حرف میزنه اصلا آدم خرد میشه، اینم زحمت میکشه، بچه‌م هیچ، اصلا ده مورد اقدام کردیم موردش به ازدواج منتهی نشه، مهم نیست بشه یا نشه، به شما چیه؟ شما کارتو انجام بده، میتونی انجام بدی انجام بده. تو سبک زندگی دیگه پیام خیلی، سبک زندگی عبادت در شب در کنار خدمت به محرومین جایگاه خوبی داره، اینو یادتون باشه. این آدمایی که تو پیوند با خدا و مردم، خصوصا مردم مستضعف، موفقن، اینا خیلی آدمای بزرگی‌اند، یادتون باشه. کسی که در دل شب میتونه اونجوری با خدا خالصانه مناجات کنه، چون ریا در دل شب کم اتفاق میفته، چی باشه. بعد از اون طرف چیز تو ارتباطات مردم هم در طول روز اونا میتونن، اینم خصوصا آدم محروم هواشون دارن، محرومین مالی، محرومین معنوی، محرومین علمی، اقسام محرومیت ها داریم، اینا هوا اینا رو دارند و اینا. خلاصه اون چه از آیات این درس میتونه یه الگوی پایدار بر جامعه قرآنی چه گرفت اینه که عابدان شب، عاشقان مناجات حضرت حق، هیچگاه از انجام عبادت های مالی و اجتماعی خودشون باز نمیمونند. در محضر معصومان هم میگن ابی عبدالله علیه السلام علیکم صلات لیل، بر شما باد نماز شب، فإن سنت نبیکم و دعو الصالحین قبلکم و مطردت و داعی عن ایسادکم. امام صادق فرمود بر شما باد نماز شب، به خاطر اینکه نماز شب سنت پیامبر شماست، خوی شایستگی است که بیش از شما بوده، باعث دوری دردها از تن شماست، حتی دردهای بیماری جسمی رو برطرف میکنه. اینا یعنی یه مردی اومد پیش امام صادق از تنگ دستی شکایت کرد، شکایت خود افراد کرد، جایی که نزدیک بود اظهار گرسنگی کنه. امام فرمود مرد آیا نماز شب میخوانی؟ آن مرد گفت آری. امام به یکی از یاران خود روی کرد و فرمود دروغ میگوید، کسی که میپندارد نماز شب میخونه و روز گرسنه میمونه، این دروغ میگه، کسی که میپنداره نماز شب میخونه و روز گرسنه میمونه. چرا؟ چون خداوند بزرگ در برابر نماز شب قوت روز رو ضامن میشه. حواستون باشه اگه ما روزا گشته نباشید، شبا نماز شبتون رو تضمین میشه. یکم طالب علم حقیقی بشید. فرمود همه مردم دنبال روزی میدن، جو طالب علم حقیقی روزی دنبالش میدوه. اینم جالبه، روزی دنبال طالب علم حقیقیه. خب این بحثای علوم بلاغی اینا هم که دیگه خبرنشا دیگه، خودتون دیگه ببینید. پرسش ها بهتون دادن، اونا هم فرستادیم و اینا. حالا انشاءالله دیگه اینا منظم میشه، تو ارسالش دیگه انجام بدید. و صلی الله علی محمد و آله.